سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با موضوعات خبری روز با شما هستم. اتحادیه اروپا کنفرانس ژنو درباره افغانستان را حمایت آشکار از جمهوریت می خواند. از نگرانی ها در مورد حیف و میل احتمالی کمک های جدید به افغانستان هم می شنوید. رئیس جمهور چین پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا را تبریک گفته است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. امارات متحده عربی صدور ویزا به افغانها را متوقف ساخته است. اداره امریکا پلان دارد با وضع تحریمات جدید فشارها بر ایران را بیشتر سازد. ثبت 2400 مرگ جدید ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته در امریکا و ستاره معروف فوتبال جهان دیگو مارادونا در گذشت. تفصیل خبرها. امارات متحده عربی صدور ویزا برای افغانها را متوقف ساخت. آژانس خبری رویترز از قول یک منبع خبر داد که صدور ویزا به اتباع 13 کشور به شمول افغانستان، پاکستان و ایران موقتاً متوقف شده است. دلیل این تصمیم نگرانی‌های امنیتی خوانده شد. این تصمیم در حال اتخاذ می‌شود که امارات متحده عربی دو ماه پیش روابط خود با اسرائیل را عادی ساخت. کوریای جنوبی یک بسته مواد و تجهیزات طبی به شمول بیش از 250 هزار ماسک با افغانستان کمک کرد. ژاهو وینگ، سفیر کوریای جنوبی در کابل، گفت که این کمک برای مقابله با شیوع کرونا صورت می‌گیرد. او افزود که کوریای جنوبی در 20 سال گذشته به ارزش تقریباً 1 میلیارد دلار در عرصه‌های مختلف با افغانستان کمک کرده است. بر اساس ارقام رسمی، موارد مثبت کرونا در افغانستان به بیش از 45 هزار مورد می رسد. ریاست امور زنان در قندهار می گوید در جریان امسال تا حال 138 قضیه خشونت با زنان در این ولایت ثبت شده است. این قضیه ها شامل ازدواج اجباری، ضرب و شتم، در بد دادن و دیگر رواج های ناپسند است. مقامات مسئول این اظهارات را در یک ورکشاپ که از سوی ریاست امور زنان و مؤسسه USAID برگزار شد ابراز کردند. دو برنامه توزیع تخم اصلاح شده در قندهار بر راه انداخته می شود. یکی از این برنامه ها از سوی بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می شود. سید حفیظ‌الله، رئیس زراعت قندهار، بر رادیو آزادی گفت:
668 متریک تن گندم و تخم اصلاح شده با دهقانان 15 ولسوالی توزیع می کنیم.
برنامه دومی از سوی وزارت زراعت و با کمک FAO یا سازمان غذا و زراعت ملل متحد راه‌اندازی می شود. حال هم چند خبری از جهان. در حالی که حدود دو ماه به ختم وظیفه دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا باقی مانده، اداره وی پلان دارد با وضع تحریمات جدید فشارها بر ایران را بیشتر سازد. نماینده ارشد امریکا برای ایران الیوت ابرامز دیروز اعلام کرد که استراتژی تحریمات ترامپ با آغاز اقدامات جدید جزایی مرتبط با اسلحه، سلاح کشتار دست جمعی و مسائل حقوق بشری تا ختم دوره ریاست جمهوری وی بر ایران ادامه خواهد داشت. ایران یک زن استرالیایی برتانوی به نام کایلی مور گیلبرت را از حبس رها ساخت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که نامبرده با 3 ایرانی تبادله شد. خانم گیلبرت به جاسوسی به اسرائیل متهم شده بود. آژانس خبری دولتی ایران در وبسایت خود نوشت که یک تاجر ایرانی و 2 تن دیگر از اتباعی این کشور که در خارج به ناحق متهم شده بودند رها شدند. استرالیا پریاز رهایی که کایلی مور گیلبرت استقبال کرد. وزیر خارجه استرالیا امروز در اعلامیه گفت که خرسند است که گیلبرت رها شده و به زودی با خانواده‌اش یک جا می شود. ایالات متحده در 24 ساعت گذشته 2400 مرگ جدید ناشی از ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 را ثبت کرده است که این بیشترین رقم روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در 6 ماه گذشته در امریکا است. این رقم در حال ثبت شده که مردم امریکا امروز 26 نوامبر از تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری تجلیل می کنند و خانواده ها گرد هم می آیند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا دیشب در سخنرانی با مناسبت روز شکرگزاری از مردم امریکا خواست تلاش برای مبارزه با کرونا را شدت بخشیده در تجلیل از این روز خیلی محتاط باشند و فاصله های اجتماعی را رعایت کنند. او افزود ما با ویروس در جنگیم، نه با هم دیگر. سربازان آذربایجان با کلبجر منطقه‌ای که ارمنستان آن را به آذربایجان سپرد داخل شدند. جنگ میان دو کشور با یک توافق صلح که در این ماه مسکو میانجیگری کرد متوقف شد. طبق این توافق این سومین ولسوالی منطقه ناگورنو قره‌باغ است که به نیروهای آذری سپرده می شود. و خبر آخر که ستاره معروف فوتبال جهان دیگو مارادونا به عمر 60 سالگی درگذشت. قلب کپتان سابق تیم ارجنتین دیروز در شهر بونس آیرس پایتخت این کشور از تپش باز ماند. ارجنتین با کپتانی مارادونا در سال 1986 جام جهانی فوتبال را برنده شد. پایان اخبار. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اتحادیه اروپا کنفرانس ژنو درباره افغانستان را حمایت آشکار از جمهوریت می خواند. از نگرانی ها در مورد حیف و میل احتمالی کمک های جدید به افغانستان هم خواهید شنید.
در افغانستان از اول اینطور یک دورنما یا یک طرح مشخصی برای بازسازی نبود، اولویت بندی صورت نگرفت، قسمت زیادی از پولها صرف هزینه های روزمرگی شدند.
افزایش میزان خشونت علیه زنان در ولایت بامیان.
این دستای مرزه در دستای منتی منتی کمر منتی منتی بیکست بودم کسی بس خواست نمکد. این علی ما هم یک بیکست هستیم، این خود مجدل میکنم، من اگر درست خطر میکنم گای خوب گای بد.
رئیس جمهور چین پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا را تبریک گفته است. برنامه یه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده که نشر خواهیم داشت.
22500 آهنگ از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکار است. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. اتحادیه اروپا کنفرانس ژنو درباره افغانستان حمایت آشکار از جمهوریت و ارزش های ملل متحد عنوان کرده. رولند کوبیا نماینده اتحادیه با تاکید روی آتش بس فوری در افغانستان گفته که اعلامیه پایانی کنفرانس بیانگر موقف رسمی جهان نسبت به افغانستان است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رولاند کوبیا نماینده اتحادیه اروپا میگوید کنفرانس ژنو یک نشانه نیرومند و آشکار برای حمایت از جمهوریت، ارزش‌های ملل متحد، حقوق برای همه و آتش بس فوری نشان داد. آقای کوبیا در توییت دیروز خود گفت که اعلامیه پایان کنفرانس موقف رسمی جهان نسبت به افغانستان را آشکار ساخت. در اعلامیه پایانی این نشست حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعهد نمود که برای تقویت یک افغانستان با اقتدار، متحد، مردم سالار و مسالمت آمیز مشارکت خود را تجدید می کنند. افغانستانی که در راستای شکوفایی و اتکا به خود و نفع همه افغان ها باشد. کنفرانس ژنو در 4 سال آینده 13.2 میلیارد دلار کمک به افغانستان تعهد نمود و از سند چارچوب دولت افغانستان برای مصالحه ملی و انکشاف نیز حمایت کرد. از جمله اتحادیه اروپا تعهد نمود که 1.2 میلیارد دلار با افغانستان کمک میکند. حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان گفت که این کنفرانس با موفقیت انجام و اهداف برآورده شد. از سوی دیگر ویلی سکنری وزیر انکشاف همکاری و تجارت فنلند که او هم میزبان کنفرانس بود گفت که تعهد پایدار با افغانستان صورت گرفت. دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با اشاره به تجدید مشارکت و همکاری جامعه جهانی با افغانستان روی حسابدهی بیشتر تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا هم در پیام خود به کنفرانس روی اصلاحات و مبارزه علیه فساد تاکید کرد. مایک پومپیو گفت که نتیجه مذاکرات صلح روی حمایت آینده از افغانستان تأثیرگذار خواهد بود. کنفرانس دروزه افغانستان 2020 در ژنو با اشتراک نمایندگان 66 کشور و 32 سازمان بین المللی با میزبانی افغانستان، فنلند و ملل متحد برگزار شد.
بعد از اعلام کمک 13 میلیارد دلاری جامعه جهانی به افغانستان در کنفرانس ژنو، پرسش‌های در مورد اثرگذاری مصرفی کمک‌ها مطرح میشن. شمار از کارشناسان میگن که کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در 19 سال گذشته اثرگذاری لازم نداشته. ولی حکومت افغانستان میگه که این کمک‌ها زمینه بازسازی ویرانی جنگ فراهم ساخت. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در 19 سال گذشته از بیش از 135 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی 35 میلیارد دلار آن به حکومت این کشور داده شده و حکومت حاضر به پاسخگویی از شیوه مصرف آن است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی اما گفت که ده ها میلیارد دلار کمک دیگر را کشورهای کمک کننده خود در افغانستان به مصرف رسانده اند. پرسش اصلی اثرگذاری این کمک ها است. برخی این کمک ها را با کمک امریکا به اروپا پس از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال مقایسه کردند. از جمله دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگر هزینه 13 میلیارد دلاری طرح مارشال را با محاسبه تورم 120 میلیارد دلار محاسبه کرده است. این مبلغ در سال 1948 بر اساس طرح جورج مارشال وزیر خارجه وقت امریکا رشد سریع اقتصاد اروپای غربی را پس از جنگ جهانی دوم فراهم کرد. اما در افغانستان این انتقاد شده که ده ها میلیارد کمک جهانی زمینه تغییر سریع مانند اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم را فراهم نکرده است. منتقدان به فقر 60% مردم این کشور اشاره می کنند. محمد اکرم عارفی کارشناس روابط بین الملل می گوید که کمک های جهانی به افغانستان به صورت یک دست مصرف نشده و بیشتر آن را سازمان های وابسته به خود این کشورها بدون اولویت بندی صرف پروژه های خدماتی و کمتر اثرگذار کردند.
در برنامه مارشال طرح‌های خیلی مشخصی بود برای ساختن، هیچ یک سردرگمی وجود نداشتند. پروژه های زیربنایی آسیب دیده بودند. بیشتر در او قسمت هزینه شد، در صورتی که در افغانستان از اول اینطور یک دورنما یا یک طرح مشخصی برای بازسازی نبود، اولویت بندی صورت نگرفت. قسمت زیادی از پولها صرف هزینه های روزمرگی شدند، در او قسمت زیرساخت ها هزینه نشد.
تاج محمد اکبر استاد اقتصاد میگوید که کمک های جامعه جهانی به افغانستان در پروژه های بنیادی مصرف نشد، بلکه بیشتر آن حیف و میل شد.
قسمت اعظمی از این به مو اهدافی که باید کشور از این ویرانی، از این بدبختی و یا به منظور استفاده از منابع سرشار طبیعی که افغانستان داره و یا منابع بشری ارزانی که افغانستان وجود داره به او اهداف و اصلاح و مصرف نرسیده. حیف و میل فوق العاده زیادی که صورت گرفته. همه از این به اصلاح یک جفایی است که به ارتباط مردم افغانستان صورت گرفت.
پیش از این نیز نهادهای ناظر ملی و بین المللی و همچنین نهادهای مبارزه با فساد از هدر رفتن میلیاردها دلار کمک‌های جامعه جهانی به این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. در برابر این انتقادها صبور نریمان سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان اگرچه فساد را عامل هدر رفتن بخشی از کمک‌های خارجی می‌داند، اما تأکید می‌کند که این کمک‌ها زمینه بازسازی این کشور را به صورت مؤثر فراهم کرد.
ممکن در بعضی جاها اختلال مشکلات وجود داشته باشه، ولی در مضمون دستاوردهای ما این میرسونه که این کمک ها در جای استانسه خیلی زیاد مشکلات مردم رفع بکنه. ما وقتی که وضعیت تعلیمی تریه رو میبینیم، وضعیت زنان رو میبینیم، وضعیت فرهنگی رو میبینیم، زیر بناها رو میبینیم، تانسته گره کور خیلی از مشکلات ما رو وا بکنه.
این نگرانی ها در حال بیان می شود که 66 کشور و 32 سازمان بین المللی به تازگی در کنفرانس ژنو تعهد خود را برای پرداخت 13.2 میلیارد دلار به افغانستان تا سال 2024 اعلام کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که این کمک ها در 4 سال آینده بیشتر صرف تأمین صلح، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اصلاحات در بخشای گوناگون خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولین امور زنان در ولایت بامیان گفتند که امسال به دلیل شیوع بیماری کووید 19 و بالا رفتن میزان فقر در ولایت، ثبت موارد خشونت علیه زنان در اداره افزایش یافته. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان دیروز به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان سراغ یکی از قربانیان خشونت های خانوادگی در بامیان رفته و گزارش فرستاده بود. با هم مشنویم.
خشونت‌های خانوادگی علیه زنان یکی از معضلات بزرگ در جامعه افغانستان است که بارها از زنان قربانی گرفته. صفیه 52 ساله یکی از هزاران قربانی خشونت خانوادگی است. میگوید بارها طعم تلخ خشونت‌های چون لاتکوب و ترک نفقه را از سوی شوهرش چشیده. جای زخم‌ها در سر و صورت صفیه یادآور گذشته تلخ و دردناک وی است که از سالها پیش به این طرف زندگیش در گروی تحمل این همه مشقت و سختی ها بوده. اکنون هم او ناگزیر است که برای دریافت لقمه نان به دو فرزند و شوهرش روزانه در مقابل دستمزد 50 افغانی کار کند. صفیه در مورد زندگی پر از درد و رنجش بیشتر می گوید.
همیشه هم در از ما خیلی ظلم می کرد. خیلی در ما ندم دویست. نرویشت نمویشت این ملم مایر در خدایشت ایم از خاطر خدا و بس که چای خو این دستای مرزه در دستای منتی منتیه کمر منتی منتیه بیکس بودم کسی بس خواست نمکد این نلی ما هم یک بیکس هستیم این خود ما جدال مکنم اما اگر بروز خطیر مکنم گای خوب گای با اونا اخلاق خوب نداره این نلی موضوع خوب نداره خانه ما میچ خدای نیه خود مگر قدم زی پیری و زیفی خمورم این تر نیم کلا نیم دم کاده دیگه ولی خود مگر دست پیر پیر کار مکنم این مل سخت نداره، هیچ چیز نیه در خانه، کچ خواه و خانه کار نمکن.
در همین حال زکریزایی رئیس امور زنان بامیان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در این ولایت خبر می‌دهد. با گفته وی زنان در ولایت بامیان قربانی خشونت‌های گوناگون می‌شوند و در مواردی دست به خودکشی می‌زنند. خانم رضایی میگوید امسال بر علاوه خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان 7 مورد قتل به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
متاسفانه امسال ما شاهد افزایش خشونت‌ها در سطح ولایت بامیان بودیم که بنا به آماری که بر ریاست امور زنان ثبت شده 228 مورد تا امروز ثبت شده که در طول سال گذشته در 162 مورد بوده.
رئیس امور زنان بامیان ناداری، بیکاری، اعتیاد روز افزون جوانان، رسم و انعنات ناپسند، ازدواج اجباری و زیر سن و عدم رسیدگی به قربانیان در اثر محدودیت های اعمال شده در زمان شیوع ویروس کرونا را ریشه های اصلی افزایش خشونت ها در این ولایت می داند. اگرچه در 3 ولسوالی بامیان ازدواج اجباری و زیر سن ممنوع اعلام شده، اما به گفته مسئولان این برنامه ها نیاز به زمان بیشتر دارد تا در جامعه نهادی نشود. از سوی دیگر زکریزایی عامل افزایش ثبت موارد خشونت علیه زنان را بالا رفتن آگاهی زنان نسبت به حقوقشان می داند. به گفته وی اکنون با بالا رفتن آگاهی زنان جرایم پنهان نمی ماند، بلکه به ادارات مسئول گزارش می شود تا پیگیری و بررسی شود.
و در مقابل اگر ما بیاییم خوشبینانه ببینیم، شاید تأثیر پروگرام های آگاهی آمد از سطح ولایت هم باشه. امسال چون شاید بسیار تطبیق پروگرام های آگاهی عامه هم در سطح ولایت بودیم، من فکر میکنم در مقابله ای که ما موجودیت خشونت ها را یعنی تایید میکنیم، از بلند رفتن آگاهی عامه مردم هم خوشبین هستیم.
همچنان مسئولان امور زنان بامیان برای محو خشونت علیه زنان بر محاکمه و مجازات عاملان چنین خشونت ها تاکید دارد تا معضلات ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی از طریق راه زنان مثل صفیه برداشته شود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
هرات به کانون بیجا شده های داخلی در سطح افغانستان مبدل شده. مسئولین هشدار دادند که بیش از 16,000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک های عاجل نیاز دارند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
چند رسانه معتبر غربی به وعده کمک‌های جامعه بین المللی به افغانستان تمرکز کردند. بیش از 100 کشور و نهاد بین المللی در کنفرانس دو روزه در ژنو تعهد کمک 13.2 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده به افغانستان اعلام کردند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که تمویل کننده ها پرداخت هزینه را به پیشرفت در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان مشروط دانستند. گفتگوها بین افغانان در 12 سپتامبر امسال در دوحه افتتاح شد، اما تا هنوز پیشرفت نداشته است. وال استریت ژورنال می نویسد که شرط فعلی در کمک های جامعه جهانی با افغانستان جدی تر از دوره های گذشته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد کمک کمتر به افغانستان در حالی که این کشور با خشونت فزاینده دست و گریبان است تعهد شده. تمویل کننده ها در سال 2016 کمک بیش از 15 میلیارد دلاری را برای 4 سال با افغانستان تعهد سپردند، اما حالا حدود 2 میلیارد دلار از این کمک کمتر شده. نیویورک تایمز می نویسد نیروهای آمریکایی با وجود جنگ های فزاینده به صورت شتاب زده و غیر قابل انتظار از افغانستان بیرون می شوند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ شمار نظامیان کشورش در افغانستان تا نیمه ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. روزنامه آمار را هم گردآوری کرده و نوشته که تنها در ماه نوامبر در افغانستان تا اکنون حداقل 164 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه آمده که کاهش کمک ها زمینه دیگر هم داشت. گذاشتن شرط های دشوار در برابر دولت افغانستان به ویژه در بخش پیشرفت های صلح. در سال 2016 کمک جامعه بین المللی در کنفرانس بروکسل بیشتر روی مبارزه دولت با فساد اداری تمرکز داشت. رئیس جمهور اشرف غنی فقط چند روز اندک پیش از برگزاری کنفرانس ژنو اعضای تازه اداره مبارزه با فساد اداری را تعیین و معرفی کرد.
هرات به کانون بیجا شده های داخلی در سطح افغانستان مبدل شده. مسئولین ولایت هشدار دادند که بیش از 16,000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک های فوری نیاز دارند. این در حالی است که جامعه جهانی به تازگی تعهد کرده که میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات وضعیت زندگی بیجا شده ها را در گزارش گنجانیده با هم مشنویم.
دیشه هم یک بودک خیلی به خیلی سخته، چوی هم نداریم ایچی ندار، یک یک کمپر داریم شوی میلردیم تسو.
جیلان از دشواری زندگی در زیر خیمه حکایت میکند. او یک از صدها کودک بیجا شده داخلی در منطقه شیدایی در 5 کیلومتری شرق شهر هرات است. پدرش تورجان از زمستان گذشته خاطرات تلخی به یاد دارد.
پارسال هم هیچی ندیش تو من طفل ما وفات کرد از دست خونکی. امسال هم هیچی نداریم که همی خورترکا دیگه ما از دست خونکی از بین نره و دیگه ما خواهشانه همی که داریم که خود ما کمک بشه.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در ولسوالی بالامرغاب بادگیس خانواده 6 نفری تورجان را مجبور به ترک کاشانهشان کرد و حالا این خانواده در تقلای ختم جنگ و برگشت به زادگاهشان هستند.
اونجگا خوب از یزوم دیشتم، اونجگا از یزوم از کو میاوردم، اونجگا که امنیت باشه ما مال میرم، ما با این ماجری چی رقم چیکار کنم، اینجگا خود ما هیچ کمک نمیشه، میرم اونجگا یک کار یک زندگی بکنم میکنم دیگه. اونجگا
شیوعی کووید 19 بر روند کمک رسانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات تاثیر منفی گذاشته است.
همه تو یخ چیکمبل ندارن که خوش.
شدت سرما زندگی بسیاری از کودکان بیجا شده داخلی همچون اختر بیبی را به خطر می اندازد. بیبی گل 50 ساله با همسر و 4 نواسه قد و نیم قدش بدون مواد سوخت زیر خیمه زندگی می کند. او می گوید که پارسال فقط 1 بار حکومت برایش کمک کرده.
از اون 6000 تاله دیگه به ما هیچ کمک نرسید. ما خواست دارم که به ما زمستینی بده، با ما خرچی بده که پاک ضعیف شده، امسال هیچ چیزی نداره.
بررسی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که 16000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک‌های فوری بشردوستانه در فصل زمستان نیاز دارند تا جلو بروز فاجعه انسانی گرفته شود. جاوید نادیم رئیس این اداره:
16001 فامیل شدیداً نیازمند کمک هستند که اگر مورد مساعدت قرار نگیرند امکان از این میره که ما با یک تلفات انسانی در هرات مواجه باشیم. نشست‌های داشتیم با مؤسسات هم در مرکز هم در هرات. 6900 فامیل منابع موجود شده برای توزیع برای از این افراد شدیداً نیازمند و آسیب‌پذیر و قرار است که روند سروی از اینا آغاز بشه.
این در حالی است که به تازگی جامعه جهانی بار دیگر تعهد کرد که میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکند. با وصف سرازیری کمک های هنگفت جهان، آمارهای موجود نشان میدهد که در جریان همگیری کرونا میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یافته و اینکه بیش از نصف جمعیت با عاید چیزی بیشتر از 1 دلار آمریکایی زندگی میکند. هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده است. آمار رسمی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که در حدود 140000 خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت بودباش دارند. آوارگان از حکومت و نهادهای کمک رسان می‌خواهند که هر چه سریع‌تر روند کمک رسانی را آغاز کنند تا کمک‌ها به نوش دارو پس از مرگ سراب مبدل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا حال بر جو بایدن پیروزیش در انتخابات مبارکی نداده، شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز پیروزی بایدن در انتخابات امریکا را تبریکی داد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رسانه‌های دولتی چین روز چهارشنبه گزارش دادند که رئیس جمهور شی جین پینگ در پیام تبریکی خود به جو بایدن ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور در هماهنگی منافع دو کشور و طبق آرزوهای جامعه جهانی انکشاف یابد. گزارش می‌افزاید که وانگ کیشین معاون رئیس جمهور چین به نوبه خود با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور منتخب امریکا پیروزی در انتخابات را تبریک گفته است. وزارت خارجه چین قبلا به جو بایدن پیام تبریکی فرستاده بود، ولی رئیس جمهور این کشور منتظر بود چون رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ هنوز هم بر نتایج انتخابات انتقاد دارد و به محاکم رو آورده است. رئیس جمهور چین بعد از آن به رئیس جمهور منتخب جو بایدن پیام تبریکی فرستاد که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ موافقه نمود که روند انتقال قدرت به وی رسما آغاز شود. رئیس جمهور ترامپ هنوز هم شکست خود در انتخابات را نپذیرفته است. جو بایدن با آغاز روند انتقال قدرت معلومات استخباراتی و مصارف دفتر خود را دریافت و با مقامات فدرالی ملاقات خواهد کرد. اما در انتخابات سال 2016 رئیس جمهور چین در روز دوم اعلان نتایج به ترامپ تبریک گفته بود. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک نگفته است. کرملین روز سه‌شنبه گفت که او تا دور شدن چالش‌های قانونی در نتایج انتخابات منتظر می‌ماند. اما جو بایدن رسماً برنده انتخابات 3 نوامبر اعلان شده است. نتایج رأی‌گیری کالج‌های انتخاباتی روز 14 دسامبر اعلان خواهد شد و رئیس جمهور جدید به تاریخ 21 ژانویه سوگند وفاداری ادا خواهد کرد.
قبل از این که برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، توجه کنین به مهمترین سرخط خبرهای روز. امارات متحده عربی صدور ویزا برای افغان ها را متوقف ساخت. دلیل این تصمیم نگرانی های امنیتی خوانده شده است. کوریای جنوبی یک بسته مواد و تجهیزات طبی به شمول هزاران ماسک به افغانستان کمک کرد. ریاست امور زنان در قندهار می گوید در جریان امسال تا حال حدود 140 قضیه خشونت با زنان در این ولایت ثبت شده است. در حالی که حدود 2 ماه به ختم وظیفه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باقی مانده، اداره وی پلان دارد با وضع تحریمات جدید فشارها بر ایران را بیشتر سازد. ایران یک زن استرالیایی برتانوی به نام کایلی مور گلبرت را از حبس رها ساخت. گلبرت به جاسوسی برای اسرائیل متهم بود و استرالیا از رهایی خانم مور استقبال کرده است. سربازان آذربایجان به کلبجر، منطقه که ارمنستان آن را به آذربایجان سپرد، داخل شدند و ستاره فوتبال جهان دیگو مارادونا به عمر 60 سالگی درگذشت.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز شما را به استدیو خوش آمدید میگیم و میشه بگوین که فساد اداری یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
تشکر.
فساد اصلا یک کلمه لاتینی هست و به معنای شکستنه. وقتی ما میگیم فساد، یعنی در واقع یک چیزی شکستن. حالا یک چیز ممکن هست یک شیوه رفتار اخلاقی باشه، ممکن یک قانون باشه، ممکن یک قاعده باشه، ممکن یک قاعده اخلاقی باشه و یا ممکن هست یک مقررات اداری باشه. پس بنابراین یک از این چیزا میشکنه در فساد. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی میگه فساد اداری عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصیه. یعنی وقتی ما از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم، بنابراین فساد هست. فرضاً ما زمانی که از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم فساد هست. اما قانون تعریفی را که برای فساد اداری کرده میگه فساد عملی خلاف قانون هست. که این عملی خلاف قانون توسط کارکنان دولتی و یا سایر موظفین خدمات عامه با قصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت میگیرند. دقیقاً شبیه از اون تعریفی است که بانک جهانی ارائه کرده.
میشه بگوین آقای آموزگار که مصادق یا به اصطلاح انواع فساد اداری به چه شکل است؟
فساد اداری مصادق زیاد داره. مثلا تعداد از مصادق زیر ما میتونیم از رشوت دادن، رشوت گرفتن و همچنین اختلاس، سرقت و تزویر اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود و صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی و منطقوی و مذهبی و حزبی و جنسیتی و امثال از اینا در اجرای امور محوله، همه از اینا از مصادیق بسیار روشن فساد اداری هست. همین که مثلا ما از وظیفه خود سوء استفاده میکنیم یا از قدرت خود سوء استفاده میکنیم، کسی را بدون به اصطلاح توانایی و شایستگیش در یک کار به اساس واسطه مثلا میگمارم، یا مثلا از صلاحیت های وظیفه خود سوء استفاده میکنم میکنم، به کسی دیگر وادار میکنم به اینکه مثلا یک کار خلاف قانون را انجام بده، یا مثلا هر نوع تحفه ای را ما میگیریم به نام شیرینی، به نام مثلا بخششی یا کدام چیز دیگه ای میگیریم در بدل اجرای کار، یا کار محوله ای را که وظایف محوله ای که مطابق قانون ما باید انجام بدیم در اوقات رسمی را انجام نمیتون، تمام از اینا در کاتگوری فساد قرار بگیره، از مصادیق روشن فساد جداری هستن.
بله، میشه بگوین که چرا یک فرد یک فساد یک اداره انجام بده، عواملش چی است؟
ضعف حاکمیت قانون در کشور ما به خصوص یک از عوامل مؤثر فساد اداری هست. به میزان قانون در یک جامعه حاکم نباشه و ضعیف باشه، میزان فساد در اون جامعه بالا هست، به خاطر اینکه کسایی که دست به عمل فساد میزنن اونا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن یا نمیگیرن. و نبود یک سیستم شفاف و کارا یک از عوامل مؤثر حاکمیت فساد در درون جامعه ما هست، به خاطر اینکه در کشورهای دیگه تلاش کردن سیستم کارا و شفاف را به وجود آوردن که در اونجا تماس فیزیکی با پول کمتر هست. یعنی در هر جامعه، در هر جایی که به اصطلاح تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، اونجا پول خودش فساد آور هست، به اون میزان فساد میزانش بالا هست. از اینکه در کشور ما متاسفانه یک سیستم کارا و شفاف وجود نداره و یک سیستم مؤثر وجود نداره، تماس فیزیکی بیشتر با پول هست، به خاطر فساد یک از عوامل فسادی میتونه باشه. و حاکمیت روابط بر ضوابط یک از عوامل عمده فساد اداری در جامعه افغانستان هست، که بیشتر از اینکه قانون گپ بزنه یا قبل از اینکه به اصطلاح همو ضوابط حاکم باشه گپ اول بزنه، بیشتر روابط گپ میزنه. یعنی هر کسی که در یک اداره کارش بند هست یا مراجعه میکنه، اولین چیزی که در ذهن شهروند خطور میکنه اینه که ما در اون اداره کی میشناسیم، یا دوستایم کسی را اونجا میشناسه که واسطه شو یا نشه، و به خاطر موضوع قومی و موضوع جنسیتی و موضوع مذهبی اینا مورد تعویض قرار میگیره. بنابراین یک واسطه باید باشه کار از اون اجرا بکنه، یا اینکه در بدل اجرای کاری که او مامور موظف خدمات عامه باید کار خود انجام بده باید پول پرداخت بکنه. ضعف حکومت مرکزی هست، به خاطر از اینکه هر قدر حکومت مرکزی ضعیف‌تر باشه، به میزان قدرت‌های موازی در کنار این قدرت مرکزی شکل میگیره و وجود داره. پس بنابراین موجودیت قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی میتونه فسادآور باشه، حاکمیت قانون را به مشکل و ضعیف بسازه. و همچنین حاکمیت فرهنگ مافیا یک از عوامل عمده دیگه فساد اداری هست. کسایی که دست به عمل فساد زده یا مرتکب شده عمل فساد، متاسفانه کمتر مواردی بوده که اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه. همچنان عمل فساد به عنوان یک عمل ناشایسته تکرارا تداوم پیدا بکنه و تمام شیرازه‌های بنیاد کشور ما، جامعه ما را، حاکمیت قانون از هم بپاشونه. و ضعف اخلاق و تعهد و باور به ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری یک از موارد دیگه هست که به عنوان عامل مؤثر بر تداوم توارث فساد در جامعه افغانستان میتونه قلمداد شوه.
بله، افزایش فساد در یک اداره چی پیامده، چی مشکلات بدی را به میان آورده میتونه؟
یکی از چالش های جدی حکومت ها و جامعه در دنیا به عنوان یک امر جهانی وجود داره، در افغانستان هم یک از چالش های جدی فسادی داره در داخل افغانستان هست. و افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که در بین 188 کشور 172 کشور هست که در تا سال گذشته که متاسفانه یک خبر خوبی نیست، با وجود از اینکه نسبت به سالهای قبل خوب شده، امتیازات بیشتر گرفته. یک از دلایلی که امروز در جامعه افغانستان پیشرفت نمیآید، انکشاف نمیآید، وضعیت زندگی مردم و کشور بهبود پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه فساد هست. یعنی هر کسی در درون حکومت به فکر ازی هست که چطور جیب خود پر بکنه تا اینکه مثلا قانون حاکم باشه و حرف اول بزنه. دومی که حاکمیت قانون تهدید میکنه، به عنوان یک چالش جدی. یک از دلایل ضعف حاکمیت قانون در داخل افغانستان فساد اداری هست که هیچگاه مجرمینی که خطرناک و مجرمین فساد اداری و سایر مجرمین کمتر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. فساد سبب میشه که حقوق بشر در افغانستان نقض شود که ما شما شاهدش هستیم. و همچنین فعالیت ها و صلاحیت های دولت زیر سوال میره با حاکمیت فساد. که مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی خود بی باور میشن. و همچنین فاصله بین مردم و بین حکومت و نظام سیاسی ایجاد میشه که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات که به عنوان یک رکن دموکراسی هست مردم کمتر شرکت کردن. که مو پیامد های دلالت بر باوری مردم نسبت به نظام سیاسی میکنه و همچنین مانع سرمایه گذاری میشه. خیلی از کسایی که باید در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چی خارجا و چی داخلا و خود مردم ما، و از اینجا فرار میکنن برای اینکه در اینجا امنیت وجود نداره، چون فساد حاکم هست. امنیت مردم از هم میپاشه. اینا دقیقاً نتیجه فساد هست که متاسفانه شیرازه های حکومت در چنگ خود گرفته و حاکمیت قانون ضعیف شده.
بله. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر چی را کارایی را پیشنهاد میکنه به خاطر حل این گونه فساد در ادارات افغانستان؟
میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یکی که باید تمام حوزه های پلیس، حوزه های امنیتی که به اصطلاح بیشتر اینا در دستگیری عاملین فساد، عاملین ناامنی اینا دخیل هستن و مسئولیت دارن، اینا به صورت مستقیم و جدی آموزش داده شود و نظارت دقیق صورت بگیره تا اینا به اصطلاح وظایف محولی خود را به صورت قانونی انجام بدن. که ارزش های حقوق بشر، اصول موازین حقوق بشر باید به اینا آموزش داده شود و نظارت دقیق از جانب مقامات بالا باید صورت بگیره. یکی از پیشنهادهای بسیار روشن دیگه ای که ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ایجاد یک سیستم شفاف و کارا هست که در واقع تمام امور و تمام کارهایی که انجام میشه در ادارات، به خصوص انتقال پول و پرداخت پول، همه اینا از طریق یک سیستم به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود، یعنی تماس فیزیکی با پول کمتر صورت بگیره. چون به میزانی که تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، به اون میزان فسادآور هست. و کار دیگه ای که در دراز مدت شوه که تا به اصطلاح حکومت و نظام سیاسی پاسخگو شوه، اینه که جامعه مدنی تقویت شوه. هر قدر جامعه مدنی در درون کشور تقویت شوه، به اون میزان حکومت و نظام سیاسی در برابر مردم خود را پاسخگو احساس میکنه و جلوی فساد کم کم گرفته میشه. جلوگیری از تمرکز قدرت در افراد محدود یک از راهکارهای دیگه میتونه باشه، به خاطر اینکه هر قدر قدرت پخش شود، هر قدر به اصطلاح قدرت‌های دیگه بتونه همدیگر را، به خصوص قدرت یا سه قوی که مثلا در داخل کشور ما داریم، بتونه همدیگر را کنترل بکنه و نظارت بکنه، به اون میزان میتونه در این قسمت وضعیت را بهبود ببخشم و دیگه سایر به اصطلاح بخش‌های مدیریتی که در این زمینه میتونه مؤثر باشه، اینا باید فعال شود و بیشتر تقویت شود تا از طریق نظارت مؤثر از طریق مقامات بالا و دستگاه حکومتی به اصطلاح نظارت شود سر مو حوزه‌ها و سر زمو ادارات دیگه‌ای که مستقیما درگیر هست، با مردم به اصطلاح در ارتباط هست، اینا نظارت دقیق شود تا شفافیت به وجود بیاید. البته فساد هم دو بخش داره، یک بخشش بخشای کوچک هست که اختلاس و رشوت های کوچک کوچک هست که مثلا در ادارات و مثلا جای دیگه و حوزه ها صورت میگیره، و یک بخش دیگه هم کلان به صورت سیستماتیک هست که اونا فساد خیلی کلان هست که در سطح میلیون و میلیارد ها هست که اینا تا وقتی یک حکومت قوی و مرکزی برخواسته از اراده مردم در داخل افغانستان کل نگیره که طرفدار و مدافع و حمایتگر حقوق بشری مردم باشه و مردم نسبت به این نظام سیاسی و حکومت باورمند باشه، من فکر میکنم که محال هست که ریشه‌کن شوه و ما بتونیم جلو از این بگیریم.
بله بله. خب بسیار تشکر آموزگار صاحب از معلومات و توضیحاتتون. لطف کنید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایونا در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تاریخچه موسیقی افغانستان به کجا می رسد؟ موسیقی برای اولین بار صدای کدام آوازخوان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر شد؟
مرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو از خانم آمیرمن پرین و جلده.
موسیقی در گذشته چی گونه بوده و اکنون موسیقی در افغانستان از چی قرار است؟
اگر مقایسه کنیم اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است، اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه.
امروز روی این موضوعات بحث صورت میگیرد. در شروع از پیشینه موسیقی در افغانستان یادآور میشویم، بعدن در مورد ارزش موسیقی میگوییم و با یک تن از هنرمندان هم صحبت کردیم. با رادیو آزادی باشید. موسیقی هنر ظریفی است که روح انسان را پرورش می دهد. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها رونق خوبی پیدا کرد. بعد از آمدن عرب ها در افغانستان موسیقی تنها در قریه ها به شکل نیمه جان باقی مانده بود. اما در دوره تیمورشاه درانی موسیقی در دربار هم رواج پیدا کرد. در قرن 19 میلادی هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند. اما در دوره امیر شیر علی خان برای اولین بار یک گروهی از موسیقی دانان هندی به افغانستان آمدند و هنر موسیقی آهسته آهسته گسترش یافت. در دوره شاه امان الله خان موسیقی انکشاف بیشتری یافت و نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک ایجاد شد که در آن نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. پس از دهه 1350 موسیقی در افغانستان جایگاه خوبی را پیدا کرد و گروه های هنری زنان، کورس های موسیقی رایگان، مکتب موسیقی و پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تأسیس شد. خب حالا توجه شما را به شنیدن اولین موسیقی که همانا صدای توله بود جلب می کنیم که از طریق امواج رادیوی ملی افغانستان به نام آرم رادیو نشر شد. به گفته مسئولان آرشیف رادیوی ملی برای اولین بار آهنگ خاتم یکی از آوازخوانان افغان که مطلعش اوز بدی امیل دانی دانی کرام در آرشیف رادیوی ملی حفظ کردید. همکارم شمیلا جاوید با استیدیوی رادیوی ملی رفته و با محمد صدیق ظریفیار یک تن از مسئولان سابقه دار این آرشیف در این باره مصاحبه ای کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
شنوندای عزیز، من فعلا در آرشیف رادیو ملی افغانستان هستم. در کنار ما آقای صدیق ظریفیار، یک تن از کارمندان سابقه دار آرشیف رادیو نشسته و صحبتای خود با اینا آغاز میکنم.
سلام شمیل جان، برای شما و برای شنوندای رادیو شما
سلامت باشین. صدیق جان، از هنرمندای سابق نام ببرین. وقتی که در آرشیف رادیو ملی آهنگا سیف شد، اولین آهنگ از کی بود؟ کیها خوانده بودن؟ میشه بگویید؟
هنرمندای سابق مرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو رحیم گل و اینی کسایی بوده، از خانم آمیرمن پروین و جیلا و آزاده، سارا زلان، جلوه. اما پیش ما راجستر شده خواندن خاتم است، اولین خواندن است.
آهنگش میشه که بشنویم؟
آه چرا نه.
آهنگایی که در آرشیف پیش شما است چی تعداد بوده باشه فعلا در آرشیف رادیو؟
آهنگای را یه تخمینی براتون گفته میتونم که 22500 آهنگ از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده. حالا یگان تاش امکان داره که به خاطر از اینکه از نگاه سابقه داری و ما نگاه میکنیم که از ریکارد کپی شده، کم شرس ریکارد داره، بس بگه کیفیتش هم خوبه.
خب خب ظریفیار صاحب، اگر بگویم که این آهنگ که شنیدیم این از کی است؟
این آهنگ از میرزا نظر بود، اولین هنرمندایی بوده این آهنگ را ثبت کردن. وقت در ریکارد ثبت شده بود، باز از ریکارد در این لاهور داشته. شما شنیدین که کیفیتشان هم دیدین، اونتا اونمو ریکاردی که میکنن سوزنش یک جرقه دارد. چند آهنگ هندی و ایرانی و اینا تخریب شده، آهنگای افغانی مکمل در جریان جنگ هم حفظ شده.
از کدام زمان ها اینجا آهنگا پیش شما ثبت هستند؟
از ایجاد آرشیب گفته میتونیم قبل از او ثبت شده، اما ای تو دقیق قدم گفته نمیتونه که اینی آهنگ در اینی تاریخ ثبت شده. بعضی مصاحبه هنرمندار که ما میشنیم باز اونا میگه که ما اینی خوانده نفرن سال 1337 ثبت کردیم یا 1338 ثبت کردیم، اونو را فهمیده میتونیم که اینی آهنگ اینی وقت ثبت شده. ای تو دقیق نیست که آدم گفته بتونه که اینی خواندن در اینی وقت ثبت شده. و بعد از او باز اون تاریخوار آهنگی که ثبت شده آرشیب که ایجاد شده، بعد از او باز تاریخوار معلوم میشه که اینی آهنگ اینی تاریخ ثبت شده.
ای آهنگ که شنیدیم از کی بود و در کدام زمان سروده شده؟
ای از زمان هنرمندای سابق فدار رادیو بود که استاد قاسم بود.
بله.
قبل از سال 1340 به او طرف ثبت شده.
بسیار سابقه زیاد. خب صدیق جان از همکاریتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
بعد از تأسیس رادیو زمانی که تلویزیون ملی توسط نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق در آن زمان و ارائه بیانیه سلیمان لایق افتتاح شد، نشر موسیقی در تلویزیون نیز صورت
گرفت. زمان زد وطن هر در بدر و به وز زرفتون که تورو کرزی
رحیم یوسفزی یک تن از هنرمندان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی در مورد شروع آوازخانیش و پالیسی که در ثبت آهنگ در آن زمان موجود بود میگوید:
دو نیم صد نفر یا 300 نفر امون روزی که من امکان دادم تنها دو نفر کامیاب شد، یکی من بودم یکی آقای اکبر نیکزاد بود و دیگرا کلش ناکام بود. بعد از چک و ارزیابی آواز کمپوزش شعر چک میکردن.
با گفته آقای یوسفزی تقریبا دو ماه بالای یک کمپوز کار صورت می گرفت تا اینکه برایشان اجازه ثبت داده می شد و آنها با یک آمادگی طولانی مدت با استودیو آمده و آهنگشان را ثبت می کردند.
وقت ثبتم اونجا یک نفر به نام منتظم می بود که هم شاعر می بود و هم موزیسن یا کسی که موسیقی می فهمید ثبت می کرد. باز این را فردا یا پس فردا اول می گرفتیم که آیا آهنگ ما ثبتش درست آمده نامده. زمان خود استاد هاشم بود، نیساز بود، مددی بود و مسعود جمال بود. چند نفر دیگه بود آهنگا میشنیدن. اگر شعر کمی خراب تلفظ میکردن دوباره پس میگشت. درجه اولش راستن تلویزیونی بود، درجه دوش خواندن بر دل خود امیعیت هامی بود، او را تلویزیونی پاس میکردن. در غیر از او رادیویی بود، درجه سهش رادیویی بود. یاد سیمای شادان بخیر، اونا بودن. استدیوی یکی 52 بود، یکی 48. 48 مخصوص موسیقی بود. استاد سراهنگ ثبت میکردن، زاهر ویدار ثبت میکردن، ناشناس ثبت میکردن، احمد
با گفته مسئولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، اکنون در پهلوی برنامه‌های متعدد موسیقی نیز به گونه‌های مختلف از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر می‌شود. عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان با توضیحات بیشتر در این مورد:
یکی موسیقی خاص است که برازو تعیین کردیم که یک ساعت برنامه است، مثال خاص برای موسیقی است، یا سر هنرمند ما برنامه موسیقی داریم، جای مختلف داره مطابق تقسیم اوقات نشراتی و مطابق ذوق بیننده که در رادیو رادیو و تلویزیون مثال ضروری است که چه قسم و شنونده موسیقی را ما پیشکش کنیم. اگر مقایسه کنیم حال هنرمندای بسیار خوبی داریم و اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است. اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه مطابق ذوق خودش باشه یا اکثر چند تا دوستایش زیاد توجه ال نیست.
اما بنابر اظهارات رحیم یوسفزی آوازخوان سابق دار رادیو تلویزیون ملی، اکنون تغییرات زیاد در موسیقی افغانستان به خصوص در ثبت و نشر آهنگ به وجود آمده است. در این باره باز هم از زبان آقای یوسفزی بشنم.
متاسفانه بگویم که آل آوازخوانی بسیار شوق خو میکنن روز یک آوازخوان پیدا میشه، تجارت از شروع کردن سرهمی آوازخوانی و ایگپا و هیچ قسم اگر باشه روز به روز موسیقی افغانستان کاملا به رکود مواجه شده. در شوی که در هندستان افغانستان داده بود، اونا وقتی که شنیده بودن گفته بود افغانستان هیچ آوازخوان نداره، فقط یک شوی لباس بود بس، دیگه کدام چیزام نبود. حالا در تلویزیون ملی رو واضح بگویم که آهنگای خوب، آهنگای سابقه دار متاسفانه نشر نمیشن. چرا آهنگای سابقه را نشر نمیکنن؟ به خاطر اجدی نیست. متاسفانه بگویم که پیش دیگه هم کشورها ما هیچ اصلا موسیقی نداریم، کمپوز خود ما را کشورهای دیگه میخونه از او را نشر میکنه. آهنگ عزیز غزنوی خونده و کمپوزش هم از شریفی است که در وقت اون زمان در رادیو تلویزیون کار میکنه.
با آرزوی اینکه موسیقی افغانستان به صورت مثبت رشد نماید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.
دلا مرگت بود صد گرم فاصله بین تو و دریاست هنوز، صد گرم فاصله بین تو و دریاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، جلوت در افق خاطرت پیداست هنوز، جلوت در افق خاطرت پیداست هنوز، یادت آرامش درد